جهت عظمت اسلام و مسلمین، شادی ارواح شهدا، شادی روح حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روزی رو داریم سپری میکنیم که شخصیتی عظیم الشأن در مقابل دنیا طلبی دنیا طلبان باید قد علم کنه، و دنیا طلبانی که حق رو می شناختند اما دستان و اعضا و جوارحشون برای این حق حرکت نمی کرد، بلکه این انسانها از اونجایی که تابع هوای نفس بودند، انان اختیارشون رو و افسارشون رو در اختیار هوای نفس خودشون قرار داده بودند، نه در اختیار دلشون، موجب شد که این اعضا و جوارحشون، دستانشون، شمشیرهای برندهشون برای هوای نفسشون حرکت کنه و بجنبه، نه برای اون چیزی که و نه برای اون حقی که اون رو میشناختند. کوفیان حق رو میشناختند، خیلی هاشون کوفیان عدل علوی رو دیده بودند. اگر نگیم خیلی هاشون شیعه بودند، اما از اینکه مولا علی علیه السلام رو به عنوان شخصیت عادل، حسین ابن علی علیه السلام رو که از سلاله پاک رسول خداست میشناختن، جای شکی نیست. خودشون همچون حق رو میشناختن، حق رو دعوت کردند، اما به خاطر دنیا طلبی، به خاطر تعصبات قبیلگی و نژادی، به خاطر ترسی که از حکومت داشتند، به خاطر اینکه خودشون رو تربیت نکرده بودند در لوای دین و دیانت، خودشون رو تربیت نکرده بودند در یک امتحانی که در اثر حادثه عاشورا و به خاطر جریان حسین ابن علی علیه السلام اتفاق میفته، نمیتونند این اعضا و جوارح و دستانشون رو برای دینشون خرج بکنند، برای باطلشون و دنیاشون خرج میکنند. عمر ابن سعد در گفتگویی که با بریر داره تو تاریخ ثبت شده، صراحتاً تصریح میکنه به اینکه حق که میگه میدونم کسی که با حسین ابن علی علیه السلام بجنگه و نبرد کنه عاقبت به خیر نیست، میدونم بر باطله، میدونم گناهه، اما چه کنم، نمیتونم از حکومت ری بگذرم. یعنی دنیا طلبی، یعنی دنیا آنچنان منو احاطه کرده، مال پرستی، شهوت مقام و شهوت پول آنچنان من رو احاطه کرده که من این که حق رو میشناسم و میدونم چیه، نمیتونم برای حق قدم بردارم، بلکه برای باطل قدم برمیدارم تا به متاع و حطام ناچیز دنیا دست پیدا کنم. لذاست که این دنیا طلبی دنیا طلبان کار رو به اونجا میرسونه که روزی به مثل روز عاشورا اتفاق میفته، اونهایی که دعوت از امام حسین علیه السلام میکنند، میان در مقابل حسین ابن علی قد علم میکنند. خیلی از اینها نمیخواستند با امام حسین بجنگند، لذا جزء سیاهیان لشکر قرار میگیرند تا اینکه بتونن به یه درهم و دینار ناشیزی که عبیدالله به اونها داده بود یا وعده هایی که به اونها داده بود چیکار بکنن، به اینها بسنده کرده بودن، به اینها دست پیدا کنن، یا ترسی که از حکومت پیدا کرده بودن، چون عبیدالله و پدر او کوفیان رو از قبل میشناختن و در اونجا تسلط داشتن و مردم میشناختن اینها چه انسانهای جانی هستن و از اونها ترس و حراس هم داشتن. بالاخره مجموعه این عوامل جمع میشه، حادثه کربلا رو را میندازه که در این حادثه کربلا همین که آفتاب میزنه، بعد از اون دیگه آرامش از اهل بیت گرفته میشه. اما همین روز عاشورا درس هایی رو برای ما داره، عبرت هایی رو برای ما داره. جنگ آغاز شده، حسین ابن علی علیه السلام برای دشمن سخن میگه، در اثر این صحبت ها و نصیحت ها هور پشیمان میشه. فرمانده سپاه، یکی از فرماندهان ارشد سپاه، پشیمون میشه برمیگرده. اینجا عاشورا داره به ما درس میده، آی برادر، آی خواهر، آی عزادار حسین ابن علی علیه السلام، راه راست رو باید انتخاب کنیم. و اگر در هر مرحله از زندگی قرار داریم و راهمون درجه ای انحراف برداشته، راه راست رو باید دنبال کنیم. نگیم از ما دیر شده، نگیم تمام شده دیگه، از ما با این همه اشتباهات مگه میتونیم راه راست رو انتخاب کنیم؟ حر ابن یزید از جمله افرادیه که حسین توبه او رو میپذیره. هر کسی که تن اهل بیت رو لرزونده، بدن اهل بیت رو لرزونده، مورد ملامت امام حسین ابن علی علیه السلام قرار گرفته، اما همین فرد پشیمان، نادمه، حتی روی نگاه کردن به اهل بیت رو نداره. همون جایی که تقاضای ندامت میکنه، تقاضای توبه میکنه و میگه آیا توبه من پذیرفته است، همون جا تقاضا میکنه به من اذن میدان بده. این درسی است برای ما. در هر مرحله از زندگی قرار داریم، باید توجه داشته باشیم که برگشت به خدای متعال یک امر غیر ممکن نیست، امری شدنی است و لازم است که ما این کار رو انجام بدیم. نقل در تاریخ، یکی از افراد صفاکی که تعداد زیادی از شیعیان اهل بیت رو سر بریده بود، به دستور حاکم وقت دیده بودن کنار کعبه خانه خدا روزه میخوره. بهش گفتن چرا روزه میخوری؟ گفت خدا منو نمیبخشه. چرا؟ چه کار کردی مگه خدا تو رو نمیبخشه؟ من میدونم مورد بخشش خدا قرار نمیگیرم. چه شد چه نشد، داستانو برای طرف تعریف میکنه که بله، یه روزی بود حاکم منو خواست، بالاخره ابراز ارادتش رو بیان کردم، گفتم بعد تا کجا من میتونم نسبت به شما ابراز ارادت داشته باشم. گفت حالا که اینطوره برو توی این زندان، اینهایی رو که من دستور میدم باید بری سر ببره. یکی پس از دیگری رو کشتم، شیعیان اهل بیت و سلاله پاک رسول خدا در بینشون بودند، تا اینکه آخرین نفر نهیب به من زد و دلم به درد اومد، اما او رو هم به قتل رسوندن. من با این همه گناه چطور خدا من نمیبخشه؟ توبه من کجا قبول میشه؟ دیگه روزه گرفتن یعنی چی برای من؟ خبر رو به یکی از امامان بزرگوار آوردند. گفتن شخصی است، میگه من چنین جنایتی کردم، چنین گناهی رو کردم، توبه من دیگه قبول نمیشه، لذا از این به بعد نه، ما رمضان دیگه روزه برای چی بگیرم؟ روزه خوری میکرده، اونم کنار خانه. امام علیه السلام میفرماید ناامیدی او از رحمت خدا، گناه ناامیدی او از رحمت خدا، از گناهی که به واسطه قتل شیعیان اهل بیت انجام داده بدتره. در هیچ مرحله انسان نباید از رحمت خدا ناامید بشه، ولو این جنایتکار هم نباید از رحمت خدا ناامید بشه، و گناه ناامیدی از گناه قتالی که انجام داده بدتر و شنیع‌تره. لذا خداوند راه توبه رو برای من و شما انسان‌ها باز گذاشت و هر نماد بارز توبه الالله در هر مرحله از زندگی در روز عاشوراست که امام حسین علیه السلام به ما داره یاد میده، آموزش داره میده این حرکت رو که برادران و خواهران راه توبه بازه. درس دیگه‌ای که میتونیم از عاشورا بگیریم و از این واقعه امروز عاشورا بگیریم این هست که ببینید برادران و خواهران، دنیا طلبی کوفیان رو به کجا رسونده. عمر سعد رو که عرض کردم، دارالاماره کوفه مملو و از درهم و دینارها بود، پولهای کلانی اونجا بود. کوفیان هم آدم های شمشیر بزن و جنگاوری بودن، اهل کسب و تجارت اینا چندان نبودن، یه سریشون بودن ولی عمده جو غالب جوی بوده که آدم هایی بودن که نظامی بودند. پول هایی هم که به دست می آوردن از حکومت وقت به اونها پول می رسیده، یعنی ارتزاق مالشون از اون طرف بوده، لذا نیاز مالی به حکومت داشتند. اهل دنیا طلبی هم که بودند، این باعث شد که از این نقطه ضعف حکومت استفاده کنه و اونها رو خریداری بکنه و سست عنصری اینها کار رو به جنگ و جدال بکشونه. این برای ما درس باید باشه برادران و خواهران. در این مسیر زندگیی که داریم، شما الان جوان هستید، 20 سال 22 سال 24 سال مدت زیادی دیگه باید تو این دنیا زندگی کنید. اگر هدف من و شما زندگی در این دنیا باشه تا بتونیم به حیات طیبه الهی برسیم، فبها و نعم المطلوب، خوشا به سعادتمون. اما اگه دنبال دنیا طلبی باشیم برادران، دنیا طلبی معلوم نیست ما رو به کجا برسونه، حق و ناحق رو چطور انجام بدیم. ما باید دنیا طلبی رو زیر پای خودمون بگذاریم، باید اقتدا کنیم به امام هدایتمون که به دنیا خطاب میکنه من سه طلاقه کردم. میدونی سه طلاقه کردن یعنی چی؟ اگر کسی سه طلاقه بشه، سه تا طلاق کسی زنی رو سه بار طلاق بده، این زن دیگه نمیتونه به عقد این فرد در بیاد. یعنی امام علی علیه السلام که میفرماید من تو رو به سه طلاقه کردم، یعنی دیگه به سمت من نیا که تو را نمیپذیرم، مورد پذیرش اصلا نمیتونی قرار بگیری. امامان ما چنین بودند، اینها الگو و مقتدای ما هستند. اگر برای امامانمون، برای حسین ابن علی علیه السلام سینه میزنیم، حرکت سازنده حسین ابن علی علیه السلام و امامان اهل بیت برای ما باید الگو باشه، و اون اینکه اهل دنیا طلبی نبودند. و ان الدنیا متاع قلیل که ندای قرآنی است، سلوهی زندگی اونها بوده و این باید برای ما درس باشه و ادراک از حسین و حسین ابن علی علیه السلام اهل بیت باید باشه. و توجه کنیم که برای عمل به شریعت و دستورات دین اهل بیت جام شهادت نوشیدند و حاضر نبودند برای اینکه از دین، برای اینکه بتونن به مطامع دنیایی برسن، از دین دست بردارند. تمامی دستورات دین برای اونها ارزشمند بوده. لذا دستوری از دستورات دین رو حاضر نبودن زیر پا بگذارند، چرا که قرآن میفرماید افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. آیا گمان کردید، آیا به بعضی از دستورات دین ایمان میارید و به بعضی از دستورات دین کافر میشید؟ تمام شریعت رو ما باید نوکرش باشیم و باید عامل و عمل کننده به اون باشیم. اینطور نباید باشه. من عشق به امامم داشته باشم، برای امام حسین بیام عزاداری کنم، اما نسبت به بعضی از دستورات دین سستی به خرج بدم. این پاسخ دادن به ندای حسینی نیست. پاسخ به ندای حسینی عمل کردن به دستور شریعت اون طوری که خدای متعال فرموده است می باشد. لذا ببینید در بحبوحه جنگ و نبرد، امام حسین علیه السلام وقتی ظهر عاشورا میشه نماز خوف رو میبندن. در حال جنگ نماز فرد به صورت نماز خوف خواهد بود، نماز خوف میبندن. برای اینکه جان امام حفظ بشه، تعدادی از یاران حسین ابن علی علیه السلام جلوی حضرت قرار میگیرند تا اینکه حضرت در حین نماز توسط دشمن جام شهادت ننوشند. و اونها بعد از اتمام نماز حضرت که به سرعت هم انجام شد، اونها شهید شدند. این برای ما درس باید باشه. به دستورات دین اونطوری که دین وارد کرده باید عمل کنیم. حجاب دستور دینه، پوشش دستور دینه، باید به او عمل بشه. اگر من بیام برای عزای امامم اهتمام داشته باشم، اما از طرف دیگه به بعضی از دستورات، به حجابم چندان توجه نداشته باشم، اقتدای به امامم نکردم، اگر به نمازم اهتمام نداشته باشم، این هم، اگر به بعضی از دستورات بی توجه باشم، اگر روابط بین دو جنس مخالف رو بهش توجه نداشته باشم، خیلی راحت با جنس مخالف تماس داشته باشم، در حالی که من موظفم اختلاط رو ایجاد نکنم در جامعه اسلامی، همون چیزی که دستور اهل بیت هست. آیا اقتدای به امام همامم کردم؟ یا اینکه اون چیزی که دستور واقعی اهل بیت هست رو کنار گذاشتم، به بعضی از دستورات اهتمام دارم، به بعضی از مسائل دیگه اهتمام ندارم، مبادا آیه قرآن شامل حال من بشه، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض؟ آیا به بعضی از دستورات دین عمل میکنید، ایمان میارید و به بعض دیگه کافر میشید؟ این استفهام توبیخیه، افتؤمنون استفهام سؤاله، آیا ایمان میارید؟ و این با این سؤال داره توبیخ میکنه افرادی رو که این کار رو میکنند. وقت نیست که من بیشتر به بحث بپردازم، این رو توجه بفرمایید، تفکر اموی که موجب شهادت حسین ابن علی علیه السلام شد، که در رأس سران قیام و سران توطئه کننده در از اهل بیت وجود داشت، اما پایین دستی ها از بنی امیه نبودند، اما دنیا طلب بودند، این دنیا طلبی اونها رو به این کار کشوند. این تفکر اموی که ضدیت با اهل بیت بود هنوز هم وجود داره. اگر امویان زمان خودمون رو بخوایم بشناسیم، کسانی هستند که وقتی در کتابهاشون مراجعه میکنید میبینید که از علی علیه السلام میانه خوشی ندارن با علی. ابن تیمیه کسی هست که وقتی سخن از علی علیه السلام میخواد بفرماید، حتی خلافت او رو زیر سوال قرار میده. اهل سنت متفق القول معتقدند که مولا علی علیه السلام خلیفه چهارمه، شیعه معتقده که علی علیه السلام خلیفه اوله، اصلا امامه. اما امویان زمان و افرادی که پیرو اونها هستند، وقتی به کتاب‌ها و مطالبشون مراجعه میکنید میبینید که اونها معتقدند که نه آقا، در اون زمان عده‌ای معتقد بودن معاویه خلیفه است. خیلی ها با خلافت علی موافقت نکردند، اجماعی نبوده، اجماع رو زیر سوال قرار میدند. وقتی صحبت از عملکرد علی علیه السلام میکنند، عملکرد علی علیه السلام رو زیر سوال قرار میدند، که خیلی از افراد رو علی علیه السلام به قتل رسوند. و با این شبهات حرکت اموی رو ترویج می کنند، معاویه رو به عنوان خلیفه قبول دارند، و عملکرد بسیاری از اینها رو وقتی ما می بینیم که با عملکرد امویان شباهت زیادی داره. امویان زمان کار رو به اونجا دارن می رسونند که اگر شیعه رو در جایی ببینن به قتل میرسونن، بالاتر هر کسی که مخالف با اونها باشه باید به قتل برسه، همونطوری که یزیدی ها در زمان خود چنین کردن. مگه اونها این که در مقابل یزید قد علم کرده بودن همه از شیعیان بودند؟ هر مخالفی که داشتند از اهل سنت و غیر اون همه رو از دم تیغ میگذروندند. لذا میبینید وقتی مدینه تسخیر میشه، قتل عام اونجا صادر میشه، به مکه خانه خدا حمله میکنند، مکه خانه خدا رو هم سنگباران میکنند. کار امویان به طوری رسیده بود که اینها بعد از اون جنایتی که نسبت به اهل بیت انجام دادن و حسین ابن علی علیه السلام رو شهید کردند، اقدام به جعل روایات دروغین کردند تا عاشورا رو دگرگونه کنند، شهادت حسین ابن علی علیه السلام رو دگرگون کنند. روایات جعل کردن مبنی بر این که روز عاشورا روز مقدس است. چطور؟ روز عاشورا روزی است که موسی به کوه طور رفت، روز عاشورا روزی است که چنان اتفاقی افتاد. آنچنان روایات جعل کردن تا اینکه نشون بدن روز عاشورا روز مقدس است که اتفاقات میمون و مبارکی در اونجا افتاده، لذا روز عید میباشه، لذا باید جشن بگیرید، لذا روزه گرفتن در روز عاشورا رو مستحب شمردند. این یزیدی ها و این اموی ها با این اقدام در واقع میخواستند چهره ننگین خودشون رو در روز عاشورا مبارک جلوه بدن که اون کاری که ما هم کردیم کار مبارکی بود، کار پسندیده‌ای بود. و در مقابل این حرکت اهل بیت موضع گرفتند و نه تنها روز عاشورا رو روزه گرفتن رو ترجیح ندادن، بلکه توصیه کردن و منع کردن از اینکه کسی در روز عاشورا روزه بگیره، بلکه باید عزادار باشه. و لذا فقها فتوا میدن که روزه گرفتن در روز عاشورا کراهت داره. خدمتی که دانشجو رفته بودم توی یک از دانشگاه ها، گفته بود حاج آقا ما توی علاوز فکری معتقدیم که روز عاشورا شما عزاداری میکنید، ما روزه میگیریم. گفتم این تفکر روزه گرفتن ریشش برمیگرده به عملکرد بنی امیه. بنی امیه جعل روایاتی کردن تا اینکه نشون بدن روز عاشورا روز مقدسی است. حال که روز مقدسی هست، پس روزه بگیرید و امر پسندیده و مستحبی باشه. خب دیگه بیشتر به بحث نپردازم، با کسب اجازه از حاج آقا ذکر مصیبتی هم بگیم و التماس دعا داشته باشه. در تاریخ نقل نبی خاتم، خاکی رو در اختیار ام سلمه قرار دادند و فرمودن این خاک کربلاست، هر وقت این خاک به رنگ سرخ در اومد، حسینم تو کربلا، فرزندم حسین تو کربلا جام شهادت نوشیده. سالها از این جریان میگذره. حسین ابن علی علیه السلام برای خداحافظی نزد ام سلمه اومده. بعد از این جریان ام سلمه نگران جریان حسین ابن علی علیه السلام، مبادا حسین در این سفر جام شهادت بنوشه. هر از چند گاهی نظر نگاه میکرده به این خاک، مبادا این خاک به رنگ سرخ در بیاد. اما یه روزی، به مثل چنین روزی، ام سلمه به خاک نظر میکنه، میبینه خاک به رنگ سرخ در اومده، خاک نیلگون شده، پریشان خاطر میشه، نگران میشه، ناله و فغان سر میده. چه شده؟ مردم و زنان میان سوال میکنن چه شده؟ ام سلمه، حسینم در کربلا جام شهادت میشه. ام سلمه، ام المؤمنین، قربانت بشیم، شما خاک سرخ دیدی و خاک نیلگون دیدی و بیتاقت شدی، پس زینب چطور طاقت بیاره آن زمانی که صدای مرکب حسین رو میشنوه؟ پریشان این مرکب میاد، میبینه این مرکب سوار نداره، حسین بر این مرکب سوار نیست، این مرکب مجروحه، حرکت میکنه، میاد به سمت گودال قتلگاه، ببینه تو این گودال قتلگاه نیزه شکسته ها رو کنار بزنه، شمشیر شکسته ها رو کنار بزنه، یک بدن بی سری رو ببینه، این بدن رو نگاه میکنه. آخه برادران، خواهران، عزاداران حسینی، انسان کسی رو میخواد بشناسه از چهرش میشناسه. حسین ابن علی علیه السلام سر در بدن نداره، زینب بالای سرش اومده خطاب بکنه به این سر بدن بدون سر: آیا تو برادر منی؟ آیا تو فرزند پدر منی؟ برادران، خواهران، لحظه وداع با حسین رسیده، اما در این لحظه وداع انسان میخواد با یکی وداع بکنه، او رو در آغوش میگیره، غرق بوسه میکنه، اما حسین سر در بدن ندارد، با او زینب چگونه وداع کند؟ سر خم کنه تا اینکه بوسه بر رگهای بریده